به نام خدا. سلام، شما شنونده برنامه 45 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده. ما در این رسانه هر آدینه رأس ساعت 11 در کنار شما هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و بانک کشور به گفتگو میپردازیم. من شکیبا بحری هستم و افتخار دارم در اولین آدینه آخرین ماه سال 1399 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه، شرکت به پرداخت ملت. موضوع میزه گرد این هفته، بررسی اجرای پروژه پرداخت‌های موبایلی مبتنی بر سامانه کهربا. پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV در واقع خدمت جدید بانکیه که به تراکنش‌های حضوری بدون کارت معروفن، که در این روش از فناوری NFC برای پرداخت‌های بدون تماس استفاده شده. به این ترتیب که اگر گوشی کاربر دارای قابلیت NFC باشه و دستگاه کارتخانه نصب شده هم چنین قابلیتی رو داشته باشه، کاربر میتونه با نزدیک کردن گوشی تلفن همراهش به دستگاه کارتخان بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی وجه مورد نظر رو پرداخت کنه. این در حالیه که 2 هفته پیش بانک مرکزی با انتشار فیلمی از مراسم رونمایی از پایلوت این پروژه اعلام کرد که زیرساخت بانکی برای ارائه سرویس پرداخت‌های موبایلی بر اساس استاندارد EMV آماده شده و بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت میتونن اقدام به ارائه این سرویس بکنن. البته توی یه فیلم آموزشی دیگه‌ای که توسط بانک مرکزی منتشر شد، گویا قراره که با استقرار استاندارد EMV انطباق هرچه بیشتر شبکه پرداخت ایران با سایر شبکه‌های بین‌المللی پرداخت کشورهای دیگه تحقق پیدا کنه. به منظور پیاده سازی این استاندارد میبایست کارت‌های هوشمند جدید جایگزین کارت‌های مغناطیسی فعلی میشد. با توجه به هزینه‌های بالای ورود کارت‌های هوشمند به کشور و شخصی‌سازی اونها برای مشتریان بانکی و نیز محدودیت‌های کشور در شرایط تحریمی، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا ضمن تأکید بر استقرار استاندارد EMV کارت هوشمند فیزیکی صادر نشه. برای اجرای این سیاست استفاده از تلفن همراه به جای کارت هوشمند و همینطور ذخیره سازی اطلاعات کارت های بانکی مغناطیسی به روشی امن در تلفن همراه اشخاص در دستور کار قرار گرفت. شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فنی بانک مرکزی استاندارد EMV رو در قالب طرحی ملی به کشور وارد و اقدام به بومی سازی اون کرد. در نتیجه تغییراتی زیرساختی در سامانه‌های حاکمیتی پرداخت کشور مثل شتاب، شاپرک، سهند و مانا اعمال شد. همچنین برای اجرای آزمایشی این طرح، تغییرات لازمه برای 1 بانک و 1 PSP نمونه، یعنی شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی، انجام شد و بدین ترتیب امکان ذخیره‌سازی امن کارت‌های بانکی و پرداخت غیر تماسی با تلفن همراه مبتنی بر استاندارد EMV در شبکه پرداخت کشور با عنوان راهکار کهربا فراهم شد. برای فراگیر شدن این طرح لازم سایر بانک ها و شرکت های PSP، یعنی شرکت های بزرگ در حوزه پولی و مالی، پیاده سازی ها و تغییرات لازم رو در سامانه های خودشون انجام بدن. برای استفاده از پرداخت موبایلی مبتنی بر استاندارد EMV بعد از نصب برنامه که دارای مجوز بانک مرکزی و انجام فرایند احراز هویت و ثبت اطلاعات کارت مشتری، تلفن همراه آماده بهره برداری خواهد بود و انجام تراکنش بر روی پایانه فروش با نزدیک کردن تلفن همراه به پایانه به راحتی میسر میشه. البته گفته شده که به دلیل تنوع کسب و کار و امنیت بالای این روش، امکان پرداخت تراکنش‌های ریز مقدار بدون وارد کردن رمز کارت هم در آینده میسر خواهد شد و این به معنای انجام تراکنش امن و سریع بدون تماس با ابزار پرداخت و البته انتقال هر نوع آلودگی خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع و ابهام تو برخی از موضوعات مربوطه، تو این برنامه با حضور آقایان ناصر حکیمی، مشاور مدیرعامل بانک تجارت و آقای پیمان منعم تبری، مدیرعامل شرکت ایرانکیش، به ابهامات و چالش‌های پیرامون آینده پرداخت موبایلی کشور خواهیم پرداخت. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت بهپرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. همچنین باید اشاره کنم شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید خدمات آنلاین دفاتر پیشخوان دولت، خرید بلیت مترو، شارژ تلفن همراه، پرداخت هزینه تاکسی، انتقال وجه از طریق سرویس کارت به کارت به تمامی کارت‌های بانکی، پرداخت کلیه قبوض خدماتی، دریافت خدمات بورسی، سفر و بسیاری دیگر از خدمات رو که هم اکنون در سوپر اپ سکه موجوده به صورت ایمن و با سهولت به همراه کلیه امور پرداختی خودتون انجام بدید. خب من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میز گرد رو آغاز بفرمایند. جناب افتاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه. خیلی وقتا میگم خدمت میهمانان عزیز که قبول زحمت کردن روز جمعه ما خدمتشون هستیم. مرسی از خانم بهری تو مقدمه جذابشون. اصل ماجرایی که تا به اینجا اتفاق خلاصه آنچه که تا به امروز ما شنیدیم رو فرمودن تو برنامه امروز خدمت آقای حکیمی و آقای تبری هستیم تا کاملتر در خصوص این موضوع صحبت کنیم. من خواهش میکنم آقای حکیمی برای اینکه هم صداشون رو چک کرده باشیم و هم کیفیت رو یه احوالپرسی با شنوندگان حاضر بکنن. خدمت شما هستیم آقای حکیمی، بفرمایید.
سلام و صبح بخیر به همه بزرگواران و دوستان عزیزی که در این جمعه در این ظهر جمعه دارن ما رو همراهی میکنن. خیلی ممنون.
متشکرم از شما آقای تبری. شما هم یه احوالپرسی بفرمایید.
بنده هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از برنامه شما و خدمت جناب آقای حکیمی عزیز که در این برنامه شرکت کردن و انشاءالله موضوعات رو بررسی کنیم و به نتایج خوبی هم برسیم.
متشکرم، مرسی از شما که کنار ما هستید. آقای تبری اگر اجازه بدید ما برنامه رو با حضرت عالی شروع کنیم. بالاخره شرکت ایرانکیش و بانک صادرات دو مجموعه بودن که تو این پروژه که من اسمشو میذارم پایلوت، پروژه اساسی هنوز اتفاق نیفتاده تا بقیه شبکه بانکی اضافه نشن به این طرح، و بفرمایید که به عنوان نخستین پرسش چه اتفاقی در پرداخت‌های موبایلی مبتنی بر استاندارد EMV افتاده و تو لایه فنی چه اتفاقاتی رخ داده. معماری شبکه رو آقای تبری اگر بفرمایید چه تغییری کرده و الان تراکنش از چه گره‌های عبور می‌کنه ممنون میشم. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
واقعیت اینه که وضعیت پایلوتش که اگر بفهمید برای اینکه اسکوپش در حد بانک صادرات و ایران کیشه شاید این مفهوم پایلوتو داشته باشه، اما بالواقع هر یک از عزیزان پی اس پی دیگر که به شاخه دو متصل بشوند می توانند تو این پکیج قرار بگیرند و بالواقع میشه گفتش که الان وضعیت عملیاتی شد. اما فرمایش شما که میفهمید چگونه انجام شده، شبکه همون شبکه شاپرک، هیچ معماری شبکه عوض نشده، فقط کارت فیزیکی جاش رو به یک موبایل داده که مادر هر کارتی یه توکنی براش در نظر گرفته شده. یه اپلیکیشنی هم به نام کهربا داده تولید میشه که بحث دوستان اینه که به صورتی بدن که بتونه بیلتین تو اپلیکیشن های موبایلی پی اس بی ها و بانک ها قرار بگیره. لیست کارت ها اون تو هست و وقتی کارتی رو انتخاب میکنه توکن معادلش رو به سمت کارت خان میفرسته، کارت خان اون توکن رو به عنوان پن میفرسته سمت بانک و قاعدتا در سمت سروری تناظر بین توکن و کارت پن کارت اتفاق میفته و رمز اولی هم که میزنه تراکنش انجام میشه. بنابراین خیلی به معماری شبکه از آز فرایند انتقال تراکنش دست نمیخوره. اما خب از اون ور حسنش اینه که اگر شما چند تا کارت داشته باشید، همه کارتاتون رو روی موبایل معرفی میکنید و معادل توکن خواهد داشت. بدیهی است که تمام بانکهایی که بخواین اینو ساپورت کنن باید حتما فضا براشون حاکم بشه که بتوانن کارت های صادر شده قبلی و کارت های جدیدی که صادر میکنن معادل توکنش هم در سمت بانک مرکزی نهادینه بکنن که این دوتا بتونه جدولشون با هم یکی بشه و بتونه استفاده بشه. این از لحاظ فنیه که اتفاق افتاده. حالا این که چگونه این اجرایی بشه، من در سمت بانک ها خیلی با خبر نیستم، ولی سمت پی اس بی عرض کردم اپلیکیشن نیست که وقتی جای کارت رو میگیره، فقط ما در حال حاضر باید از دستگاه های کارتخانی که NFC enable هستن استفاده کنیم و همچنین گوشی هایی که NFC دارن که بتونه انتقال دیتا یا توکن رو بده. حالا راه حل های میانبری کنار این موضوع وجود داره که حالا انشاءالله در ادامه برنامه اگر لازم شد بنده عرض میکنم.
آقای طبری فقط یه نکته گفتید که یه اپلیکیشن به نام کهربا داره تولید میشه که اون بیاد بشینه تو سایر اپلیکیشن ها و اطلاعات اونجا وارد بشه. من این بخشش یه ذره نامفهوم.
قسمت کارتش دیگه، قسمت کارتش در لیست کارت هایی که شما دارید، فرضاً اگر که بنده اگر کارت بانک تجارت دارم، بانک صادرات دارم و انواع بانک ها ایشو کرده، میتونم لیستا در اون قرار بگیره. اون هر یک از این کارت ها معادل توکنی خواهد داشت که به اصطلاح میگیم AID. این
درست.
توکن ها به پوز منتقل میشه و تراکنش جای اون ارسال میشه.
عملا ما پس یه بخشی رو اینجوری، شاید اگه اشتباه میگم شما بگید، یه بخشی رو یعنی حالا چجوری اسمش رو بذاریم، ما توی سایت های خبریمون میگیم یه سرویس میذاریم توی سایتمون، میشه سرویس مثلا فناوری. حالا این سرویس هم یا یه آیکون هم تو اپلیکیشن مثلا پات ایرانکیش به عنوان کهربا قرار میگیره، ما یه اپلیکیشن دوم دیگه ای که نمیخوایم استفاده کنیم، درست میگم؟ عملا هم پات رو داریم، یه بخش اومده کهربا توش اضافه شده، ما اون کهربا رو میزنیم انجام میدیم سرویس رو، درسته؟
ببین، نگاه اینه که میتونه یه اپلیکیشن کاملا مجزایی به نام کهربا باشه، میتونه که یه چیزهایی مثل حالا در اصطلاح فنیش AAR یا ماژول، یه ماژول سکیور باشه که بیلتین در برنامه‌ای موجود باشه. طبیعیه که اگر ماژول سکیور داده بشه خیلی بهتره که استقلال برنامه‌های دیگه حفظ باشه. یعنی مثلا اگر همون مثالی که زدی تو برنامه پات که ما الان ورژن جدید پات لایفش رو دادیم، این چیزی که اگر شما بخواهید روش کلیک بکنید، لیست کارت‌ها اونجا بتونه خودش ببینه و از اون طریق توکن رو بفرسته. به نظر من این استقلال باید درست بشه که علی‌القاعده بانک مرکزی توی این کارهاش در دستور کارش قرار میده و استفاده خواهد کرد که اون استقلال همراه بانک‌ها و استقلال اپلیکیشن های پی اس پی و بعضن استارتاپ ها رو بشه حفظ کرد.
خانم بحری، خدمت شما هستیم. مرسی.
بسیار عالی، متشکرم از شما. سوال بعدی رو از حضور جناب حکیمی مطرح میکنم. آقای حکیمی، بعد از رونمایی پایلوت تر توی دو هفته گذشته، بسیاری گفتن که این روش پرداخت تو سال 96 در زمان شما هم یک بار رونمایی شد. خواهشم اینه که بفرمایید این تر با اون زمان چه تفاوتهایی داره و اون زمان با همون روش، با روش حضرت عالی، چرا تر اجرایی نشد؟
ببینید، طرح سال 96 EMV نبود. اولین نکته اینه، یعنی از ساختارهای مربوط به پرداختهای غیر حضوری استفاده می شد برای اینکه پرداخت حضوری رو انجام بدن. معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما از طریق اپلیکیشن، همونجوری که همه اپلیکیشن های حاضر روی موبایل دارن از پرداخت غیر حضوری کارتی استفاده می کنن، یعنی با 4 مؤلفه شماره کارت، رمز 2 CVV و expiration date، روی این بستر هم در واقع از همین ساختار استفاده شده بود برای اینکه پرداخت موبایلی انجام بشه. بنابراین شما موقع پرداخت نیاز داشتید که رمز دوم و CVV رو وارد کنید. expiration date هم اگر کارتتون رو معرفی کرده بودید میتونست ذخیره بشه، اگر ذخیره نشده بود باید وارد میشد. این توی نمایشگاه کتاب سال 96 در واقع رونمایی شد و امکان پرداخت از طریق موبایل رو فراهم کرد. منتها نکته ای که وجود داره اینه که موقع هم خیلی مورد استقبال به خاطر پیچیدگی و UX پیچیده ای که داشت قرار نگرفت. چیزی که الان هست، پرداخت مبتنی بر EMV است، به این معنی که شما از پروتکل های مربوط به توکنایز کردن کارت، یعنی اینکه به جای اینکه شماره کارت و اینها رو بخواید وارد بکنید که طبق مقررات پی سی آی پیچیدگی خاص خودش رو داره، از توکن شماره کارت استفاده میکنید برای رد و بدل که سهولت زیادتری داره به لحاظ مسائل امنیتی و در واقع امکان ریسک منیجمنت رو هم فراهم میکنه از لحاظ شاخص هایی که برای پرداخت ریز مقدار میخواید داشته باشید. بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم، اتفاقی که افتاده اینه که یک بحث پروتکل EMV در استاندارد، در واقع به جای پروتکل استاندارد EMV توی این روش جدید معرفی شده. دو اینکه شما تراکنش رو به جای مؤلفه غیر حضوری با مؤلفه های حضوری انجام میدید، یعنی رمز اول رو وارد میکنه و دیگه احتیاج به وارد کردن CVV و expiration date رو نخواهید داشت. بنابراین پیشبینی اینه که با استفاده از رمز اول به عنوان تنها مؤلفه‌ای که برای پرداخت لازم هست، سهولت بیشتری برای پرداخت موبایلی ایجاد بشه.
حتی نکته که وجود داره حکیمی، من حالا این سوال رو دقیق‌ترش از آقای طبری میخوام بپرسم. فکر میکنم توی این وضعیت با این فرایند موجود که ما دیدیم استقبال بشه از این طرح؟ آیا حکیمی سر من داری؟
من بپرسم، من جواب بده.
در حد این که استقبال میخواید آقای طبری بگی بچه ما بگی؟
نه من عرض میکنم خدمتتون. ببینید اگر NFC وجود داشته باشه و تپنگو کار بره جلو و بدون رمز کار بره جلو، طبیعتاً سهولتش خیلی زیاده، شبیه از کارت آسون تره. اما اگر ما قرار باشه که توی اپلیکیشن کارت رو انتخاب بکنیم، بعد رمز رو بزنیم، بعد موبایل رو نخواهیم نزدیک بکنیم یا از QR استفاده بکنیم، UX خیلی جذابی نخواهد داشت برای اینکه استفاده بشه، چرا که استفاده از کارت و رمز اول کماکان برتری زمانی داره نسبت به روشی که خدمتتون عرض کردم.
دقیقا. آقای طبری نظر حضرت عالی چیه؟ چرا من بین خود دوستان تو بانک مرکزی گفتن که در آینده نوپین و تپنگو رو را میندازیم؟ من حالا یه مثالی همیشه پدرم میگفت شب اول خواستگاری اگر رفتیم بله رو گرفتیم با فشار کمتری میایم بیرون، ولی اگه رفتیم تو جلسه دوم تعداد سکه و مابقی موضوعا سخت‌تر میشه، بالاخره تو جلسه اول ما جواب بله رو بگیریم. تو این موضوع هم به نظر من ورود به بازار این طرح، اگر چنانچه روش استفاده تجربه کاربری تجربه راحتی نباشه، فکر میکنم تو توسعه و استقبال سمت مردم عملا طرح با شکست مواجه بشه. ببینید حالا الان استاندارد EMV شده، ولی همونطور که آقای حکیمی هم گفتن سال 96 مشابه این روش پرداخت وجود داشت، یه مقدار کارش من فکر نمیکنم خیلی پیچیدگی نسبت به این موضوع داشت، فقط استانداردش یه چیز دیگری بود. اونجا هم استقبال نشد و الان 3 سال گذشته هیچ اتفاقی هم نیفتاده. فکر نمی کنید بهتر بود توی اول گام اول ورود به بازارش حداقل اول تپنگو اتفاق می افتاد تا اینکه روش موجود؟ چون شخصا من فکر می کنم خودم استفاده نکنم از روش موجود، موبایل اپلیکیشن انتخاب کارت، بعد انتهاش هم رمز و بازم خودم بگم خود چه فرقی که کارت به قول آقای حکیمی دم دستمه، سری می کشم یه رمز خداحافظ. نظر شما چیه؟
واقعیت اینه که فهمش آقای حکیمی درسته. ببینید دو تا موضوع رو مطرح کردن، اول که این سیستم چون داره رمز اول رو استفاده میکنه، این خودش یک UX خوبی رو ایجاد میکنه، برها بر اولین بار تو کشور داره اتفاق میفته. بحث EMV یا توکنایز کردن کارت هم خودش بدیهیست، اما این که باید یه کارتی رو انتخاب بکنه، خب ازش چاره‌ای وجود نداره، یعنی نمیشه ازش فرار کرد اگر چند تا کارت تعریف کرده باشه. حال که عرض میکنم مثلا اگر که امکان این رو بدن که خود PSP ها یا بانک ها استقلال داشته باشن، طرف میتونه یه کارت رو از دیفالت تعریف کنه، یعنی به عنوان یک کارت پیش‌فرض تعریف بکنه و همیشه وقتی میزنه از اون کارت کم بشه و انتخاب کارتش تقریبا تا حد زیادی کمتر بشه. اما در خصوص اینکه تپنگو بشه، الان هم امکان تپنگوش هست، یعنی تستی که ما کردیم، یعنی آماده هستین که اگر توی قسمتی از یه مبلغی به پایین تر، این امکان وجود داره که رمز وارد نشه. من فکر میکنم که اینو حالا باید آمادگی خود بانک ها باشه که در اون حالت سی ام اس هاشون این رو بپذیره که برای یه مبلغی پایین تر دیگه اتورایزیشن و اتنتیکیشن رمز رو نخواد، یعنی پین رو، نو پین رو ساپورت بکنه، وگرنه خب این تراکنش میره تا سطح سی ام اس و میتونه اون برای این مبالغ سی ام اس های بانک رو حضورتون عرض کنم که بپذیرن. حالا اینکه این مبلغ چه مبلغی صحبت، هر چه زودتر بانک مرکزی راه بندازه که قاعدتا جزء دستور کارشون هست و بحثشون رو من شنیدم که دارن انجام میدن، انشاءالله این اتفاق بیفته ما به سرعت پپنگو هم راه میندازیم. حالا این به نظر من مبلغش هم میتونه خیلی سریع انتخاب بشه و نوپین کردنش عرض میکنم خیلی به سی ام اس های بانک های کل بانک ها ارتباط پیدا میکنیم که اونا آمادگیشو داشته باشن، مثل رمز پویا که وقتی اجرایی شد بانک ها باید در سطح سی ام اس رمز پویا رو ساپورت میکردن که الحمدلله بانک ها به سرعت این کار کردن. من فکر میکنم که اگر دست رو عملی سریع تر بیاد بیرون، چه بسا که بانک ها خیلی سریع تر انجام بدن، چون استقبال خیلی خوبی هم ازش خواهد شد.
فقط اینکه الان برای تراکنش ها نیاز به اینترنت هم هست، حتما باید مشتری اینترنت داشته باشه تو تمام تراکنش هاش یا میتونه
نه
روش
خیر،
دیگه هم
نه خیر،
استفاده
اصلا
کنه؟
چون تراکنش داره از سمت کارت خان ارسال میشه، اینترنت خود گوشی نیاز نداره، میتونه اپلیکیشن اون قسمت کارتش آفلاین باشه، یه بار کارت رو بخونه و حضور تحصیل که به صورت آفلاین انجام بده و بعد حالا توی مسیرهای بعدی کارت آفلاین انتخاب بکنه، روی پوز بزنه، دیتای توکنش ارسال بشه، بقیه کارها با کانکشن پوز، حالا پوز لنی باشه حتما کانکشن اینترنتی داره، اگرم که جی پی آر اس باشه همینطور، اگرم دایال باشه که از کانکشن دایالش استفاده میکنه.
سوال بعدی رو از حضور جناب طبری مطرح میکنم. با توجه به اینکه تو روش
حتی آقای حکیمی فکر کنم طبری نه
بله از آقای حکیمی،
آره آره
با توجه به اینکه توی روش کنونی قرار در ابتدای طرح مشتری با نزدیک کردن موبایلش به دستگاه کارت خوان، چه NFC چه خواندن حالا QR و بعد از اون باز کردن اپلیکیشن و بعدش انتخاب کارت و بعد زدن مبلغ و سپس رمز توسط کاربر یا پذیرنده، این مراحل آیا از نظر شما با وجود سهولتی که خود کارت الان داره کاربر حاضر به استفاده از این روش میشه؟
حتی آقای حکیم من یه توضیح اضافه بکنم، اینجا بیشتر ما منظورمون بحث کارتخوانهایی است که امکان استفاده از NFC رو دارن یا کارتخوانهایی که میتونن QR کد جنریت کنن. من اینو تو سال چون توضیح کاملش نده بودم گفتم حالا کاملش کنم، چون این بحثی که خانم بحری فرموندن رو ما کردیم تا حدودی توی موضوعات، و اگه درصدی هم از وضعیت موجود دارید که شبکه الان وضعیت کارتخوناش به چه شکل بگید ممنون میشم.
ببینید بزرگترین چالش این طرح بحث یو ایکسه، یعنی اگر بخواد موفق بشه باید یوزر اکسپیرینس برتر از استفاده از کارت رو به مشتری بده، بنابراین این مراحلی که شما فرمودید مراحل نسبتاً پیچیده‌ایه و اگر تکنولوژی مثل NFC استفاده نشه، بیاد روی QR بخواد استفاده بشه و این مراحل بخواد طی بشه، طبیعتاً طرح پیچیدگی داره و مشتری از پیچیدگی گریزانه و طبعا ترجیح میده از کارت استفاده بکنه. من تا یه نکته، چند تا نکته داره، یکی این که ما طبق آماری که حالا آخرین آماری که صحبتش بود حدود 15% از کارت خونای ما قابلیت NFC رو دارن، بنابراین یه محدودیتی در NFC روی کارت خونا وجود داره. روی سمت موبایل ها کلن موبایل های اپل قابلیت استفاده از NFC شون رو ندارن، چون محدود شده به اپل پی و طبیعتاً گوشی اپل از این دور خارج میشن. در مورد گوشی اندرویدی هم آمار دقیقی ندارم، ولی فکر میکنم بیشترشون قابلیت NFC رو داشته باشن، ولی بعضیشون باز دوباره محدودیت های استفاده دارن. بنابراین خیلی نمیشه روی NFC سمت گوشی حساب کرد یا NFC سمت کارت خان. بنابراین طرح بیشتر سمت استفاده از QR کد خواهد رفت اگر بخواد عملیاتی در سطح گسترده بشه. نکته ای که وجود داره باز من تاکید میکنم، اگر قرار باشه که ما کارت انتخاب بکنیم و رمز بزنیم،
UXش خیلی جذاب نخواهد بود. منتها نکته ای که جناب طبری فرمودن در خصوص این که من کارت پیش فرض انتخاب بکنم و استفاده از ریسک منیجمنت یا پارامترهای ریسک منیجمنت توی EMV میتونه خیلی کمک بکنه به این که من حتی با نشون دادن گذاشتن دوربین جلوی QR در واقع کارت خان بتونم ازش استفاده کنم. منتها باز اینجا باز یه محدودیت دیگه وجود داره و این که تعداد زیادی از کارتخانه ما قابلیت جنریت کردن QR رو ندارن. اونجا در واقع راه حلی که وجود داره باز این هستش که QR استاتیک روی یه پنلی در محل فروشنده بذاریم که اون هم نیازمند ورود مبلغ هست که شباهتی پیدا میکنه به روشی که همین الان از روی کارت استفاده میشه. به هر حال من به نظرم میرسه اگر بخواد طرح موفق باشه خیلی نباید روی بحث NFC حساب کرد، روش بیشتر به سمت QR خواهد رفت و از طرفی حتما لازم هستش که از قابلیت ریسک منیجمنت روی EMV استفاده بشه برای اینکه پرداخت بدون پین حتی انجام بشه و این یه مزیت رقابتی میده نسبت به استفاده از کارت.
شما قبول دارید آقای حکیمی اگه روشی که فعلا میخوان دوستان استفاده کنند ما آخرش هم نفهمیدیم اجباری تو استفاده از روش ها هست یا نیست، آیا میتونن دوستان نوپین برن جلو به شرطی که البته خب عددها و مابقی جزئیات سیاستی که رگولاتور باید اعلام کنه اونا مشخص بشه، بالاخره بعید میدونم کسی بتونه سرخود کاری رو انجام بده، ولی در این حال فکر میکنید با نظر من آیا موافقید که نوپین باید تو گام اول بیاد بعد بریم سراغ مرحله بعدی؟
ببینید توی دنیا حداقل روی ریسک منیجمنت عهده بانک صادر کننده است، یعنی اینجوری نیستش که بخواید محدودیت در سطح شبکه یا الزامی در سطح شبکه بذارید. بانک صادر کننده این قابلیت رو به مشتریش میده و مشتری حتی این قابلیت رو برای خودش تنظیم میکنه که تا چه عددی به عنوان تراکنش نوپین رد بشه. اینا ریسک منیجمنت های سمت بانک هست و ریسک منیجمنت سمت مشتری. من حرف شما رو تایید میکنم، این که اگر پارامتر ریسک منیجمنت استفاده نشه کار خیلی پیچیده میشه، ولی اگر امکان و اختیار این رو به بانک ها بدن که پارامترهایی رو ست بکنن برای مشتری که انتخاب بکنه یا خود بانک در واقع ریسکش رو بپذیره امکان بهتری رو میده و امکان استقبال از اون بالاتره.
پس موافقه که اصلا توی این موضوع خود بانک مرکزی ورود نکنه، بذاره به عهده خود بانک ها و PSP ها یا هر فینتک یا هر چیزی دیگری این بخشش
بانک ها به نظر من بانک مرکزی باید قواعد کلی ریسک منیجمنت رو معرفی بکنه که فکر میکنم تا استانداردی که الان مشخص کردن بخشی از اون باشه، ولی آزادی عمل باید به بانک و کسانی که کارت مدیریت میکنن داده بشه و به مشتری البته که پارامترها رو خودش تنظیم بکنه.
متشکرم، مرسی از توضیحی که دادید. خب آقای طبری ببینید الان هزینه استفاده از کارت تو شبکه ما خیلی از جاها میشنویم که حتی دادن کارت توسط بانک‌ها به مشتریان نظام بانکی براشون هزینه فایده نداره. الان فکر کنم با عدد جدید اگه اشتباه نگم 5000 تومان برای صدور کارت میگیرن توی شعبه که بانک‌ها میگن این عدد برای ما 10000 تومان تموم میشه ما توش داریم سوبسید میدیم. خواهشم اینه تو این سال بفرمایید که مقایسه با روش مرسوم الان هزینه فایدهش به چه شکله توی حوزه کارت؟ ما اگه بیایم به این سمت چه اتفاقی میفته؟ آیا فایدهش و هزینهش میارزه یا نه؟
واقعیت اینه که من فکر میکنم که در این مورد خاص اگه منظورتون اینه که ما صرفاً از موبایل استفاده نکنیم و کارت‌های کانتکت‌لس رو هم تو بازار بیاریم، من فکر میکنم از سوال شما این برداشت رو داشتم. خب هزینه کارت‌های کانتکت‌لس بالاست، این رو من قبول دارم، ولی یه واقعیت باید این رو بپذیریم که اگه ما بتوانیم همونطوری که جناب آقای حکیمی فرمایش کردن دست بانک ها رو برای ریسک باز بذاریم، حالا خود اونها تا حدی بتوانن تو بازار رقابتی ریسک ها رو بپذیرن و نوپین رو راه بندازن، باعث میشه که برای این مدل از سرویس و پرداخت های تپنگو سرویس های متفاوتی ایجاد بشه و سرویس های ارزش افزوده عالی. وقتی این اتفاق بیفته همانطوری که اگر یک کار دارنده کارت میره یک موبایل NFC enabled میخره علی‌القاعده چون سرویس های خوبی میگیره و پروموشن های خوبی در کنارش میگیره، میتونه هزینه حاصل از این کارت کانتکتلس رو خود دارنده بپذیره. تو موقع صدور مثلا بگن آقا 5000 تومان کارت بانکی عادیه، چه میدونم 100000 تومان، 50000 تومان، رو بستگی به نوع کارتش، کارت کانتکتلسه. اما فقط اگر در این حد، در این حد باشه که چهار حمل اصلی رو بخواد طرف با این کارت انجام بده و استفاده دیگه ای ازش نتونه ببره، خب بدیهیه که این مورد پذیرش دارنده ها نخواهد بود و بانک اگر هم بخواد اینو نهادینه بکنه باید سوبسید بده روش. ولی اگر ما بتوانیم سرویس های زیادی بذاریم فقط در فروشگاه ها اتفاق نیفته، فرضاً در مترو، در بلیت اتوبوس و خیلی جای دیگه بتونیم از وجودش استفاده بکنیم، خیلی راحت دارنده کارت رو پذیرا خواهد شد که استفاده کنه و ازش بهره ببره.
حتی آقای طبری، آقای لیلازی رو من از اینجا از خدمتتون سلام عرض میکنم. تو گروه گفتن که پوشش استاندارد EMV تا چه اندازه بوده و چقدر طول مدت و هزینه تغییر در بخش شرکت های پرداخت و غیره داره؟ اگه اطلاعات شد دارید بگید، ممنون میشم.
ببینید، بحث اینه که توی قسمت کارتخانش باید قاعدتا بتونن که اونایی که کارتخانه NFC enable دارن سیستم NFCشون رو بر اساس اون دستورات EMV رو اندازی بکنن و کارت ها رو بتونن بخونن یا موبایل رو بتونه نزدیک میشه دیتاش رو بخونه. یه بخش هم اینه که اپلیکیشن های موبایلی باید بتوانن که اون به اصطلاح ارسال اطلاعات از طریق NFC و دریافتش رو هم پیاده سازی بکنن. اما اصل موضوع اینه که وقتی که کل فرایند مبتنی بر استاندارد EMV دیولپ شده، این بحث توکنایز شدنش، بحث سکیور بودن کار، قرار گرفتن توکن ها در سکیور المنت کارت ها، اون قسمت موبایلیش بیشتر نقش EMV رو بازی میکنه. نهایتا توی مسیر شاپرک خیلی تو مسیر نتورک و شبکه، از همین نتورک و شبکه فعلی استفاده میشه، ضمن اینکه بعد به شاپرک دو هم وصل بشن که بتونن از امکانات این سیستم بهره ببرن.
من میخوام از جناب حکیمی خواهش کنم اگر تو همین زمینه توضیحی دارن بفرمایید، تو هم برم سوال بعدی.
ببینید، اگر بخوایم هزینه ها رو تقسیم بندی بکنیم، یه سری هزینه سمت ردندگان خدمات پرداخت PSP هاست که باید به شاپرک دو متصل بشن و تمام قواعد اون رو پیاده سازی بکنن در سمت خودشون، که من فکر نمی کنم که خیلی پیچیدگی داشته باشه واسه دوستان شبکه پرداخت، چون اجیلیتیشون بالاست و تعدادشون هم کمه، یعنی 12 تا شرکت هستن که باید این قواعد رو پیاده سازی بکنن. اما نکته اصلی این هستش که سمت بانک ها باید پیاده سازی انجام شه. 34 تا بانک با حداقل 6 هفته پیمانکار هست. تجربه نشون داده که موقعی که اینها میخوان این قواعد رو پیاده بکنن در داخل CMS خودشون، مسئله پیمانکاری زیادی خواهند داشت و زمان زیادی سپری خواهد شد تا بتونن پیاده سازی و تستشون رو انجام بدن. بنابراین به نظر من چالش اصلی سمت بانکاست برای پیاده کردن. اکثر PSP دارن از زیر ساخت خودشون استفاده میکنن، دست خودشون هست و طبیعتا تغییر دادنشون راحت تره، ولی سمت بانک‌ها کار پیمانکاری لازم داره که قرارداد میخواد، چونه زنی میخواد، مسائل مختلف مربوط به اون رو میخواد و این باتلنک موضوع هست برای پیاده سازی.
بسیار عالی. از بحث چالش ها و دغدغه هاش اگه بخوایم صرف نظر بکنیم، میخوام بدونم اصولا پرداخت موبایلی چه مزیتی نسبت به کارت داره و قرار چه مشکلی رو حل بکنه جناب حکیمی؟
پرداخت موبایلی، من اتفاقا میخوام به نکته ای که چالش فعلی هست اشاره بکنم که قرار چالش فعلی رو حل بکنه، یعنی UX رو. شما از کارت استفاده میکنید، باید کارتتون رو در بیارید، رمز کارت رو بکشید، مبلغ بزنید، بعد رمزتون رو وارد بکنید و پرداخت انجام بشه. این خب زمان میبره توی صف. قراره که پرداخت موبایلی من این زمان رو به حداقل برسونه، صف رو برای پرداخت به حداقل برسونه و نکته اصلیش سرعت و سهولت در پرداخته و نکته بعدیش امنیت بیشتر در پرداخت. شما اگر کارت و رمز اولتون رو مثلا نوشته باشید، گم کرده باشید، امکان پرداخت وجود داره، ولی اگر موبایلتون رو گم بکنه یا در اختیار کسی قرار بده، چند لایه امنیتی داره که باید اونا طی بشه تا بتونه پرداخت انجام بشه. بنابراین نکته‌ای که وجود داره مزیت اصلیش در UX، مزیت جانبیش در کاهش هزینه‌های صدور کارت. روشی که دمو داده شد روشیه که اتفاقاً UXش از UX کارت پیچیده تره. بنابراین من به نظرم میرسه اگر از مرحله پایلوت فراتر بریم، بخوایم این رو به عنوان یک روشی که مردم ازش استقبال بکنن مد نظر قرار بدیم، باید UXش در حد تفنگو یا در حد اسکن کردن یه بارکود ساده باشه.
بسیار عالی، متشکر از توضیحاتی که دادی. چقدر زود امروز به وسط برنامه رسیدیم، تقریبا رسیدیم به وسطای سوالات. اگر اجازه بدید آقای حکیمی، آقای طبری، ما یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم با امید خدا، یه 3 دقیقه خدمت دوستان باشیم و دوباره برمیگردیم با اجازتون.
روانی نگاهتم دیوونه، من خرابتم، دیگه چه جوری بهت بگم؟ هم پای بچه بازی ها، هم دست دیوونگی ها، دیوونه میمیرم برا جای منم، تو زنده باش، زندگی کن، برنده باش، خوشیای من همینه. غیر تو با همه بدم، این شکلی عاشق شدنم، میخوام همه دنیا ببینه. جونم بسته به جونت، جونمی، خون تو رگ این دل مجنونمی، شهر و یار و دیار و قرار و نشونم و خونمی. جونم بسته به جونت، جونمی، خون تو رگ این دل مجنونمی، شهر و یار و دیار و قرار و نشونم و خونمی. جزئی از دنیام که نه، تو همه دنیای منی، آدم ترین آدم منم وقتی تو هوای منی. من قید هرچی جز تو رو از قبل و بعد تو زدم، وقتی که عاشقت شدم بر دنیا اومدم. جونم بسته به جونت، خون تو رگ این دل مجنونمی، شهر و یار و دیار و قرار و نشونم و خونمی. جونم بسته به جونت، جونمی، خون تو رگ این دل مجنونمی، شهر و یار و دیار و قرار و نشونم و خونمی.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات و سایت عصر پرداخت ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجا از برنامه امروز استفاده کرده باشید. درباره حامی برنامه باید اشاره کنم که شرکت به پرداخت ملت در 15 سال تأسیس خودش موفق به کسب رتبه 13 شرکت پرداخت دنیا شد که جای تبریک برای مدیران و کارکنان این شرکت داره و امیدواریم که این شرکت با ارائه خدمات و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک مبتنی بر الگوهای نوین و روزآمده دنیا، با بازنگری مستمر در نگرش و عملکردهای تیم اجرایی، مسیر موفقیت خودش رو سریعتر از گذشته دنبال بکنه. خب جناب افتاده، در خدمت شما هستیم با میهمان روی خط برنامه.
خواهش میکنم، متشکرم. من خب قبل از اینکه مهمان روی خط رو بیارم بالا، آقای پورعظم عزیز کال بکنم، من یه توضیحی مختصر بدم. خب ما احتمالا برای همه سواله که چرا نماینده بانک مرکزی تو این برنامه نیست و قاعدتا یکی از ستونها و اضلاع اصلی ماجرا خود بانک مرکزی است و خوب بود که تو این برنامه باشد. من فقط بگم که مثل همین آهنگی که پخش کردیم، جونمون به جون بانک مرکزی بسته نیست الحمدلله. ما تو این هفته جاری که گذشت متوجه شدیم آقای محرمیان معاونت فناوری نوین بانک مرکزی تو هفته های گذشته که ما همیشه دعوتشون میکردیم، میگفتیم خدمت شما باشیم تو برنامه ها، و ایشون همیشه صحبت از منع حضور توسط رئوتومی بانک مرکزی میکردن، تو این برنامه‌ای که الان خدمت شما هستیم مشخص شد که این یه بهانه بیش نبوده و اصلا همچین منعی وجود نداشته. نشون به اون نشون که من برای همین برنامه مشخص رفتم سمت آقای جبل عاملی مدیر محترم رئوتومی بانک مرکزی، ازشون مجوز حضور نماینده بانک مرکزی رو گرفتم که دوستان نهایتا در بانک مرکزی ما فرمودن که نیازی به حضور نماینده ما تو این برنامه نیست، که حالا اینکه نیاز نیست رو نمیدونم بر چه اساس و استدلالی صحبتش رو کردم، و تصور شخصی خودم این هستش که موضوع شخصی شده و گویا با رسانه اصل پرداختی که دوستان مسئله خاص دارن، که امیدوارم باز هم من اشتباه کرده باشم و مثل همیشه مسیر برای دوستان بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت های زیر مجموعه این بانک باز هست، خدمتشون هستیم مثل همیشه. خب ما کنار خودمون آقای پویا پورعظم عزیز رو داریم، ایشون کارشناس نظام بانکی هستن. ما خدمتشون من سلام عرض میکنم، مرسی که ما رو همراهی میکنند. آقای پورعظم بفرمایید، در خصوص تجربه بین الملل در حوزه EMV و وضعیت موجود کشور یه توضیح شما بفرمایید خدمت شنوندگان ما، ممنون میشم، بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حکیمی و جناب آقای طبری. استفاده کردم از توضیحاتی که فرمودن و سلام خدمت همه در واقع دوستانی که دنبال میکنن برنامه رو. خدمت شما عرض کنم، حالا توضیحات بسیار خوبی در واقع ارائه شد. من از جنبه تجربه که در حوزه بین الملل این موضوع وجود داره حالا سعی میکنم در واقع یه توضیح کوتاهی رو عرض کنم که خیلی هم وقت بزرگواران گرفته نشه. واقعیت امر اینه که همونطوری که حالا اشاراتی هم شد، خب بستر در واقع فناوری پرداخت‌های متنی بر حالا استاندارد EMV بشه پرداخت‌های بدون تماس که الان مد نظر هست، مبتنی بر حوزه‌های فناوری توکنیزیشن و بحث‌های در واقع نشانه گذاری کارت و موارد به این شکلی که خب سال‌ها در اکوسیستم‌های ویزا، مستر و به خصوص از نظر استانداردسازی توسط در واقع EMV این اتفاق افتاده. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خب ما باید دقت بکنیم که صرفاً پرداخت از طریق NFC یا پرداخت بدون تماس از طریق QR کد یکی از یوز کیس های این فناوری است. یعنی ما اگر از یک استاندارد EMV داریم استفاده میکنیم در حوزه توکنیزیشن کارت بانکی و بحث‌های نشانه گذاری که خب البته از چند سال پیش هم در بانک مرکزی با اون سامانه در واقع مانا و سهند و موارد به این شکل آغاز شده بود، یوز کیس های مختلفی رو در دنیا براش متصور هستن، حداقل از منظر پرداختی که مشتری انجام میده. این یوز کیس ها محدودم نیست صرفا به این که پرداخت حضوری یا پرداخت پای در پوز بخواد اتفاق بیفته، حتی پرداخت های غیر حضوری در دنیا روی بسترهای حالا خریدهای اینترنتی باز مبتنی بر QR کد میتونه باشه و مواردی که اساسا پرداخت رو راحت میکنه. حالا این راحت شدنه و سریع شدن پرداخت تعاریف مختلفی داره، از اینکه نوپین باشه یا تپندگو باشه یا کاربر بدون اینکه بخواد اطلاعات پرداخت و اطلاعات کارتش رو در وبسایت یا ترمینال یا درگاه وارد کنه و صرفا از روی گوشی با یه کلیکی روی گزینه پرداخت یا نهایتا یه ابراز هویت آفلاینی روی گوشی این کار انجام بده تعریف میشه. نکته در واقع قابل توجه به نظر من تو این طرح دو تا موضوع هست. یکی این که در موضوع توکنیزیشن، خب البته اطلاعات دقیقی هنوز بانک مرکزی نداده، اما به نظر میرسه که این حوزه برخلاف اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته که نهادهای خصوصی حتی در حوزه ارائه خدمات توکنیزیشن که توی دنیا معمولا بهش TSP گفته میشه، یعنی توکن سرویس پرووایدر، یک نهاد نیستن و معمولا هم در اختیار رگولاتور نیست. یعنی ذیل مقرراتی که رگولاتور میذاره، ذیل الزاماتی که رگولاتور میذاره، نظارت و مجوزدهی که رگولاتور انجام میده، امکان این وجود داره که نهادهای خصوصی، شرکتهای خصوصی بیان به عنوان در واقع یک موجودیتی در این اکوسیستم های پرداخت حالا مبتنی بر توکنیزیشن، EMV و پرداخت های بدون تماس ارائه خدمات بکنن. و خب این یک فضای رقابتی جدید و یک حوزه در واقع رقابتی جدید و تجاری جدید رو اضافه میکنه به شبکه پرداخت و اجازه میده موجودیت های جدیدی بیان در این زمین بازی بکنن. خب البته به نظر میرسه که ما در طرحی که الان در کشور داریم خدمات در واقع نشانه گذاری کارت یا همون زیر ساختای توکنیزیشن کارت که عملا منجر به این میشه که فیزیک کارت حذف بشه یا منجر به پرداختای بدون تماس یا پرداختای سریعتر و راحت تر بشه رو صرفا یک ارائه کننده خدمت داریم و اون هم احتمالا در واقع خود رگولاتور خواهد بود. البته این رو هم عرض بکنم در ویزا و مستر به این شکل نیست که خود ویزا و مستر به عنوان یک رگولاتور کارد اسکیم خودشون هم ارائه کننده خدمت نشانه گذاری کارت نباشن، هستن اما اجازه به این موجودیت های خصوصی در شبکه پرداخت هم میدن که اونها هم بیان مجوز این ارائه خدمات رو بگیرن و توی این در واقع فضای رقابتی و فضای حالا فناوری که شکل میگیره نقش ایفا بکنن. نکته دومی که وجود داره بحث تجربه کاربریه که خب جناب آقای حکیمی هم اشاره فرمودن، جناب آقای طبری هم اشاراتی داشتن. مسئله اینه که این بحث پرداخت با پین یا بدون پین، خب همه حالتها در استاندارد EMV و احتمالا اون چیزی هم که پیاده سازی شده در کشور قابل پیکربندی هست و قابل تنظیم هستش، ولی خب واقعیت ذات اینو پرداخت اینه که اساساً رمز آنلاین کارت، حالا رمز اوله یا تو پرداخته غیر حضوری رمز دومه، عملا حذف بشه. این به معنی این نیست که ما احراز هویت دارنده کارت در تراکنش رو نداشته باشیم. در استاندارد EMV هم احراز هویت دارنده کارت که اصطلاحاً بهش CVM گفته میشه، هم از طریق در واقع رمزهای آنلاین یا آنلاین پین میتونه اتفاق بیفته که مشابهش رمز اولی هستش که ما در ترمینال های در واقع پرداخت فروشگاهی میزنیم یا در رمز دوم که در پرداخت های غیر حضوری اونها رو استفاده میکنیم. اما به زمانی که موضوع پرداخت های مبتنی بر موبایل و کانتکلس وسط میاد، در استاندارد EMV هم اشاره شده و این امکان وجود داره که دیگه احراز هویت دارنده کارت روی گوشی یا دستگاه مشتری اتفاق بیفته. یعنی ما چیزی از امنیت هم کم نکردیم. واقعیت اینه که در اون استاندارد هم گفته میشه به جایی که کاربر روی ترمینال رمز آنلاین کارتشو بزنه که شبکه پرداخت و صادر کننده کارت مطمئن بشه ایشون دارنده کارته و این برای پوشش مثلا سرقت کارت هستش، این احراز هویت میتونه آفلاین بشه و بره روی گوشی. وقتی کارت امولیت میشه و کارت دیگه فیزیکش وجود نداره و عملا گوشی موبایل کاربر به واسطه اون توکنی که ذخیره کرده و حالا یه سری المانهای رمزنگاری و کلیدهایی که در کنارش ذخیره شده روی گوشی نقش کارت رو ایفا میکنه، دیگه احراز هویت دارنده کارت میتونه همون احراز هویت آفلاین رو گوشی باشه. یعنی چی؟ یعنی همون پینی که ما بعضی موقع تو خیلی از برنامه‌های هوشمند اپلیکیشن‌های پرداخت بعضی موقع استفاده میکنیم یا حتی اثر انگوش، این دیگه وابسته به شبکه پرداخت نیست، وابسته به صادر کننده هم نیست. یعنی اون ولتی یا اون کیف پول آنلاین، حالا من منظور از کیف پول البته اون کیف پولای سنتی نیست، اون ولت هایی که در واقع نقش ارائه کننده ابزار کانتکتلس پیمنت رو ایفا میکنن، اونجا میتونن به صورت آفلاین در واقع کاربر رو از طریق پین گوشی یا حتی پترنی که روی گوشی های هوشمند هست یا اثر انگوش یا فیس مچینگ انجام بدن. و خب این فرایند یک فرایند آفلاینه، تو استاندارد EMV هم بهش CDCVM گفته میشه، یعنی Consumer Device Cardholder Verification هست و ضریب امنیت هم تقریبا بالاست و اون بار احراز هویت رو هم از رو شبکه پرداخت برمیداره. فکر میکنم که این انتظار طبیعی باشه که چنین امکانی به وجود بیاد که هم تجربه کاربری بهتری داشته باشه، هم کاربر دیگه واقعا هیچ تماسی با ترمینال، حالا این ترمینال میتونه یک ترمینال ای کامرس باشه یا حتی یک ترمینال در واقع حضوری باشه یا ترمینال فیزیکی مثل پوز باشه، ولی اون تماس به طور کامل در واقع هست بشه. قطعا اون چیزی که اتفاق افتاده اساس و اصولش مبتنی بر استاندارد EMV هست، ولی در واقع موجودیت هایی که در استاندارد EMV دیده شدن، همه این موجودیت ها در یک فضای در واقع غیر رگولاتور هستن تقریبا، به اضافه اینکه رگولاتور هم البته برای فراهم کردن زیرساخت لازم برای اینکه به هر حال این باید در شبکه پرداخت پردازش بشه، همونطوری که اشاره فرمودن جناب آقای طبری، به هر حال سویچ شاپرک، سویچ بانک صادر کننده و سویچ PSP باید بدون تراکنش هایی که توکنایز هستن یا نوپین هستن اینها رو در واقع اکسپت کنه، بپذیره و پردازش بکنه. ولی جدای از اون قسمت، معمولا توی دنیا نمونه و تجربه که اتفاق افتاده به این شکل هست که بقیه انتیتی ها و موجودیت ها صرفا توسط رگولاتور مجوزدهی میشن و به صورت خصوصی در واقع میتونن ارائه خدمت بکنن. و نکته آخری هم که من داشتم در خصوص خود این اپلیکیشن های پرداختی هست که میتونه این خدمت رو ارائه بکنه. خب میدونیم این قطعا محدود به چند تا اپلیکیشن نخواهد بود، اگه قرار باشه فراگیر بشه همه اپلیکیشن هایی که تو این حوزه هستن، حالا از PSP ها گرفته تا پایین تر پرداختی رو و هر اپلیکیشن پرداختی که بتونه مجوز این ارائه چنین خدمتی رو داشته باشه، قاعدتا باید بتونه چنین نوع پرداختی رو پیشنهاد به کاربرای خودش بده. اما یه مسئله‌ای که هنوز شفاف نشده و حالا اگر بزرگواران در واقع اطلاعاتی داشته باشن ارائه بکنن هم بد نیست، اینه که در سمت اپلیکیشن پرداخت آیا بانک مرکزی بنا داره یک مدل مشخص و محدودی رو ارائه بده و همه در واقع ارائه کنندگان اپلیکیشن پرداخت کانتکتلس ملزم به رعایت و استفاده از همون هستن، یا اینکه نه این حوزه در واقع استفاده از فناوری های مختلف باز خواهد بود، یعنی حوزه نوآوری هم اینجا شکل خواهد گرفت؟ برای اینکه شفاف باشه من یه مثال میزنم. ببینید توکن ها و توکنیزیشن کارت که در واقع یه داده‌ای به اسم توکن جای کارت رو میگیره و یه سری کلیدهای رمزنگاری جای در واقع اون کلیدهایی که در کارت‌های هوشمند EMV هستن رو نقشش رو ایفا میکنه، اینها باید روی گوشی تولید بشن، روی گوشی قرار بگیرن. اصطلاحاً فرایندی به اسم در واقع پرویژنینگ اینجا اتفاق میفته روی اون اپلیکیشن پرداخت. حالا این پروویژنینگ، این تولیده، این ذخیره شدن رو گوشی میتونه از فناوری های مختلفی استفاده کنه بنابر نیازهایی که اون اپلیکیشن پرداخت داره و اون شکلی که میخواد ارائه بده. مثلا میتونه حتی روی سیم کارت قرار بگیره، سیم کارت هایی که میتونن نقش سکیو المنت بازی کنه، میتونه در واقع روی سکیو المنت گوشی قرار بگیره، میتونه از تکنولوژی جدید رمزنگاری مثل وایت باکس کریپتوگرافی استفاده کنه که اصلا مبتنی بر سخت افزار نیستش، حتی از در واقع المان های دیگه مثل کیستور های نرم افزاری و موارد به این شکل. این که الان کدوم یکی از اینها امکان استفادهش هست در این طرح یا نه محدود شده به یک مدل خاص، این چیزیه که به نظر من یک ذره ابعادش مشخص نشده و چیزی که در دنیا اتفاق میفته این رو دیگه ذیل یه سری الزامات و قوانین صرفا بانک مرکزی قانون گذاری میکنه و ارائه دهنده اون ولت در واقع کانتکتلس پیمنت خودش تصمیم میگیره از چه فناوری استفاده بکنه. این رو هم فکر میکنم موضوعیه که باید یک مقدار شفاف بشه تا انشالله ببینیم که تو این حوزه هم آیا میتونه یه فضای رقابتی و حالا در زمینه البته فناوری شکل بگیره یا خیر. من در خدمت شما هستم جناب افتید.
متشکرم، مرسی آقای پوراعظم عزیز، ممنون که کنار ما بودید. خب آقای طبری، آقای حکیمی، در صحبت‌های آقای حکیمی، آقای پوراعظم صحبت، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
من در واقع با فرمایش پوراعظم در خصوص اینکه TSB ها باید به عنوان یه نهاد بیان وسط کاملا موافقم، چون این جعبه پاندورا که باز شده ابعاد مختلفی داره و یک جنبه نهادی داره، یک جنبه استاندارد داره، یک جنبه پیاده سازی سمت PSP و بانک و شاپرک و شتاب و اینها داره. به هر حال من به نظرم میرسه جنبه نهادیش هم باید دیده بشه از جهت اینکه چه نهادهایی دخیل خواهند بود برای اینکه این اسکیما در واقع ایجاد بشه. اما اگه اجازه بدید دو تا سوال مطرح شد، من اینا رو جواب بدم. اجازه دارم آقای افتاده؟
بله بله دقیقاً حتما.
سوال اول این بود که بحث کیف پول با این روشی که الان هست خواهد مرد یا به دنیا نیومده قربانی خواهد شد. من پاسخ هم این هستش که همه چی بستگی به UX داره. اگر UX در واقع کیف پول برتری داشته باشه به UX پرداخت مبتنی بر EMV، میتونه در واقع نجات پیدا بکنه و به کار خودش ادامه بده. اما اگه قرار باشه UXشون با هم دیگه مشابه باشه، طبیعتاً از همین الان باید مرگ بحث کیف پول رو، کیف پولی که مبتنی بر دبیت هست، اعلام بکنیم اگر بخواد همچین روشی گسترش بده بکنه. سوال دوم این بود که آیا امیری فکر کنم پرسیدن که سال 95 که سال 96 من تصحیح بکنم، سال 96 که در واقع یه پایلوتی تو نمایشگاه کتاب انجام شد، چرا اون موقع از این ایده استفاده نشد؟ واقعیت اینه که تو نقشه راه بانک مرکزی که سال 92 تا 94 تدوین شد، پروژه ENV جزو پروژه های نقشه راه بانک مرکزی بود که راه اندازی بشه، منتها با توجه به پیچیدگی که داشت هم در مورد پیاده سازی هم در مورد استانداردهایی که باید بومی سازی میشد، تا الان پروژه طول کشیده و الانه که پیاده سازی شده.
خیلی متشکرم از شما جناب طبری. با توجه به اینکه تراکنش ها توی اپلیکیشن PSP ها یا بانک ها توی این حوزه انجام میشه، تقریبا میشه مشتریان و پذیرنده های خوب رو به طور کامل شناسایی کرد و این همون نگرانی کسب و کاری بود که یک بار شرکت های پرداخت به خاطر اون نتونستن پروژه پرداخت های QR کد رو به سرانجام برسونن و کل پروژه متوقف شد. الان این نگرانی آیا برطرف شده و اگر برطرف شده به چه نحوی نگرانی از بین رفته؟
واقعیت اینه که پرداخت بر اساس QR الان در حال بررسی و در حال به اصطلاح پیاده سازی و اجرایش فرآیندش رو چک میکنه و هنوز جزئیات کاملش مشخص نشده که بشه الان قضاوت کرد که آیا مشتری ارزنده برای PSP دیگه مشخص میشن و رقبا از همین اطلاعات رو میتونن داشته باشن و یا به اصطلاح اون مشتری رو به سمت خودشون جذب کنن. اما واقعیت اینه که ما خب در زمینه QR چند مدل QR داریم، QR های مبتنی بر موبایل، QR های غیر حضوری که خوشبختانه شاپرک جدیدن یه دست رو عمل داده که میشه یه ترمینال تعریف کرد برای QR که نیازی به نماد اعتماد نداشته باشه و در سطح تراکنش های چهار فاکتور انجام بشه و الان هم با اومدن این تکنولوژی QR مبتنی بر حضوری یا به اصطلاح پین یک اتفاق میفته، چون در اون دو حالت، در حالت دوم که غیر حضوری بوده و QR به پذیرنده داده میشده بدون نماد اعتماد، چهار فاکتور است. حال اینکه چگونه این جلوی این قضیه گرفته بشه، من فکر نکنم اصلا این دلیلی بر جلوگیری از این کار باشه. به هر حال PSP ها در کل کار چون رمز اوله، همیشه دنبال این هستن که سراغ پذیرنده هایی برن که تراکنش های خوبی دارن و منافعشون رو تامین میکنن و همیشه سر این پذیرنده ها رقابت وجود داره. لذا فکر نکنم چون که بحث حضوری و پینه یکه این اتفاق خیلی بیفته. اما اجازه بدید در این مورد خیلی وارد جزئیات نشم، چون خودم خیلی جزئیات دقیقش رو نمیدونم و منتظر دستورالعمل‌های بانک مرکزی باشیم. ولی قاعدتا بانک مرکزی باید اجازه بده که یه مدت دیگه بذاره بگذره، پرکتیس هایی که همه اتفاق افتاده تو صنعت رو ببینه و یه روزی هم باید این کیوارا جمع بشه در یه جایی که بتونن همدیگر رو بپذیرن و همدیگر رو ساپورت کنن، که اون فکر میکنم یه خود نیاز به زمان داشته باشه. اما در حالت حضوری کیوار که سومین حالتی است که تقریبا الان بحثش هست، من کمتر این دغدغه رو حس میکنم که شما الان فرمایش کردید. حال بذاریم که این کامل بشه، فرایند اون رو هم دموج رو ببینیم، اون موقع قضاوتش راحت تر خواهد بود.
متشکرم آقای طبری، مرسی از توضیحی که دادید. آقای حکیمی، من حالا البته میگم باز تو راند دوم برنامه یه نقدی به سکوت بانک مرکزی و الانم میبینیم که جاش خالیه رسما نمایندش که بخشی از موضوعات و پاسخها به سمت بانک مرکزیه، ولی خب خود ما هم نمیدونیم دوستان چرا تمایلی به شفاف سازی و تنویر افکار عمومی ندارن. انشالله که این موضوع هم با احتمالا دیگه باید بریم سمت رهاوتونی بانک مرکزی که اهمیتش از اون زاویه بیشتر دیده بشه که آقایون بیان تو برنامه ها و توضیحات کامل رو بدن. حالا خیلی هم من اصرار ندارم پیش ما بیان، قاعدتا رسانه خیلی زیاده، هر رسانه‌ای که دوست دارن، عمومی و تخصصی، هر جا که دوست دارن برن پاسخ بدن. مهم اینه که وضعیت صنعت از این حالت ابهام در بیاد. در وضعیت موجود این پروژه‌ای که افتتاح شد، فکر نمی‌کنید بانک مرکزی از جایگاه قانون‌گذاری و نظارتی خودش خارج شده و داره از یک محصول تجاری رونمایی میکنه؟ اینکه حالا بانک مرکزی رونمایی بکنه از چنین چیزی به نظرتون منطقی های حکیم یا خیر؟
ببینید، بانک مرکزی ایران چه در زمانی که من بودم یا قبل از من و بعد از بنده جایگاه دوگانه داره. جایگاه دوگانش از این منظر قابل تبیینه که هم رگولاتوره هم فراهم کننده زیر ساخت. و در واقع اگر بخوایم به مثال خارجی بزنیم، بانک مرکزی ایران نقش ویزا مستر رو هم خودش داره بازی میکنه. بنابراین نکته که الان وجود داره اینه که رگولاتور یه داستانه که استانداردها رو تایید میکنه و مشخص میکنه، پیاده سازی این در شبکه پرداخت و استانداردهای فنی دادن برای اتصال اینها هم نقشیه که برای عنوان فراهم کننده زیر ساخت داره ایفا میکنه. بنابراین نکته ای که الان وجود داره، پاسخ شما سوال شما در واقع بله هست، یعنی بانک مرکزی هر دو تا نقش رو ایفا میکنه، نقش استانداردهای فنی و کردن زیر ساخت رو هم بانک مرکزی به عهده گرفته و طبیعتا ریسکاش هم متوجه خود بانک مرکزی هست، از جنبه این که آیا این مورد استقبال قرار میگیره، آیا روش امنی برای پرداخت هست، آیا مردم ازش استقبال میکنن یا نه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. جناب طبری، یکی از بازیگران اصلی این طرح گوشی‌های موبایل هستن و وقتی حرف از گوشی موبایل میشه، موضوع قیمتش و سرقت‌های گوشی های موبایل مطرح میشه. حالا با توجه به افزایش قیمت شدید گوشی ها، پیشبینی شما چیه؟ آیا مردم راضی میشن که این وسیله رو با در معرض قرار دادن به عنوان ابزار پرداخت استفاده بکنن با توجه به خطر سرقت و موضوعات مشابه؟
واقعیت اینه که به هر حال الان اینکه ما به وابستگی داریم به مدل NFC مخصوصا در لایه گوشی، شاید یه قسمت بازدارنده باشه یا جامعه ما رو محدود بکنه که وجود داره. همونطوری که آقای پوراعظم هم فرمایش کردن و جامعه حکیمی، وقتی فضا برای استفاده از عدم حضور کارت باز بشه، سولوشن ها و راه‌های متفاوتی میتونه همراه بشه و ایجاد بشه که اونها سهولت UX رو بیشتر، سهولت استفاده و UX بهتر رو برای مشتری بیشتر باز خواهد کرد. من فکر میکنم که اگر واقعا بانک مرکزی دستورالعمل مناسبی رو منتشر کنه و نقش رگولاتوری رو بازی کنه و دست بانک ها رو در سقفی که تعیین میکنه باز بذاره، استانداردها رو تدوین کنه و مطابق استانداردها بشه راه حل های مختلفی گذاشت، چه بسا که بتوانیم این رو وابسته به 100% گوشی های NFC انیبل نکنیم، کما اینکه در دنیا سیم کارت های NFC انیبل هم وجود داره که میتونه از هر دستگاهی ازش استفاده کنه و NFC رو انیبل بکنه، و یا خیلی مسائل دیگه‌ای که تحقیق هایی صورت گرفته و من فکر میکنم جاشون رو باز خواهد کرد اگر این بستر باز بشه. و بازم معتقد هستم اونطور که آقای حکیمی فرمایش کردن، اگر دست PSP ها و اپلیکیشن ها باز باشه در انتخاب تکنولوژی بر اساس استانداردی که ابلاغ میشه بهشون، ما شاهد گسترش خیلی خوبی در این حوزه خواهیم بود. ولی الان که به همون NFC هم NFC انیبل بودن گوشی و کارت خوان مرتبط میشه و وابسته هست، بازم تمرینی است که به ما یه پرکتیسی رو میده که از طریق اون دردها بتوانیم تجربیاتی کسب کنیم که موانع این کار رو ببینیم، و اگر پشتبند این کار بانک مرکزی هم همتش بر اجرا باشه و سریعا دستور عملهای مربوطه رو بنا به ضرورت‌های جامعه و بیزینسی بده با احتساب الزامات امنیتی، شک ندارم که خیلی سریعتر این موضوع باز میشه و جای خودش رو باز خواهد کرد، و اگر باز کنه به نظر بنده بیزینس های خیلی خوبی در حوزه پرداخت و بانکی روی میشه تعریف کرد، که مخصوصا این موضوع کرونا هم خیلی کمک میکنه به گسترش هرچه سریعتر این تکنیک و تکنولوژی. در خصوص سرقت گوشی هم که فهمش کردید، خب وقتی که سرقت گوشی اتفاق بیفته بالاخره کلی مسیر طی میشه تا به اپلیکیشن رو باز بکنه و حضورتون عرض کنم به کارت برسه، تازه اگر کارت هم برسه تا یه تد میزان تراکنش نوپینه، بیشتر از اون که میتونه محدود بشه جمع تراکنش نوپین چقدر در روز باشه، این صرفا هم یه میزانی پایین تر هر سرجمش چقدر در روز باشه، خیلی نمیتونه سوء استفاده مالی سنگین اتفاق بیفته و میشه موضوعات سکیوریتی بیشتری ایجاد کرد که با سرقت گوشی اتفاقی نیفته، که اما اینکه الان کارت ها رو که اگر بگیره یک اپلیکیشن اطلاعاتش بعد در سکیور المنت دستگاه ها ذخیره بشه و به طب فضای ذخیره سازی فضای بسیار مطمئن نیست، لذا من خیلی فکر نکنم که اون مسیر سرقت و نگرانی از سرقت برای دارندگان کارت ایجاد بشه، ضمن اینکه عرض میکنم مجدداً تعداد سرویس ها اگر زیاد بشه و انگیزه و حضورتون عرض کنم که سرویس های جذابی که برای این کار ایجاد بکنه انگیزه رو برای استفاده بیشتر خواهد کرد، که منوط میشه به اون دستور عملی که بانک مرکزی میده که چقدر دست ماها رو باز میذاره برای اینکه بتونیم این سرویس ها رو بدیم.
مرسی آقای طبری از توضیحی که دادید. البته حالا بخشی که گوشی سرقت بشه و اطلاعات استفاده بشه شاید یه نگرانی باشه، ولی الان متاسفانه به این وضعیت بد اقتصادی و این آمار بدی که ما داریم که خیلی از سارقینی که الان دستگیر میشن جز سرقت اولیا هستن، الان هر فردی با یه گوشی موبایل نیمه لاکچری و لاکچری تو خیابون به عنوان یه هدف متحرک واسه سارقین مشخصا تعیین میشه و انشالله که درست بشه. آقا وارد این فضا نشیم. آقای حکیمی، نکته‌ای که وجود داره، ببینید در مورد راهکار تپنگو صحبت کردیم، ولی اینکه واقعا چرا تا به الان این پیاده سازی نشد؟ چرا ما همیشه باید یه رمز بزنیم؟ خب این ماجرا تو دنیا جا افتاده است کاملا. خود سرویس دهنده ها میان یه بخش از ریسک رو به عهده میگیرن و عددی هم که حالا میتونه اتفاق بیفته حتی با اون محدودیت هایی که آقای طبری هم گفتن که میشود واسهش یه سقف روزانه گذاشت بیشتر از یه عددی تراکنش نشه زد، و خیلی راحت این میتونه موزل بزرگی رو توی حوزه پرداخت خرد حداقل حل بکنه. و خواهشم اینه یه مقدار اون بخش کیف پول هم توضیح بیشتری بدید. منم با شما موافقم که این راه بیفته، خب عملا کیف پول نقش خودشو از دست میده اونجا، پس قصه این کیف پولی که حالا سالها ما منتظر بودیم با این روش خب قابل حل تقریبا، حالا آفلاینش هم نه صورت آنلاینش هم داریم. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
من اول راجع به بحث سرقت صحبت بکنم. ببینید این روش اگر من بگم تقسیم بندی بکنم مسائل فنیشو با UXشو، بدون اغراق دارم میگم 2% مسئله فنی داره، 98% مسئله UX. یکی از مسائل یو ایکسش هم همینه که آیا من راضی میشم در مرکزی که دارم خرید میکنم، در جایی که خرید میکنم گوشی خودم رو در بیارم و نگران نباشم که یه نفر به پا باشه که گوشیمو بعد از خرید ازم بزنه، یا اینکه در همون نقطه خرید ازم گوشی رو بزنه. این مسئله ای که در اخیراً اتفاق افتاده، وقتی گوشی خیلی گرون میشه تبدیل به وسیله ای میشه که هدف قرار میگیره. این هم جزء مسئله یو ایکس ایه. این موقعی که مثلا سال 96-97 که بحث ای ام وی رو به صورت جدی شرکت خدمات انفورماتیک دنبال کرد، مسئله بود که اون موقع بهش توجه نشده بود یا اصلا مهم نبود، یعنی به خاطر اینکه قیمت گوشی پایین بود و از عهده هر کسی برمی‌اومد. ولی الان قضیه خود فرق کرد. این یه داستان. داستان بعدی این که چرا ای ام وی زودتر راه نیفتاد، واقعیت اینه که سال 84 ما یه پروژه پایلوتی 84 دارم عرض می‌کنم نه 94، یه پروژه پایلوتی با توسن خود بانک مرکزی جلو رفت برای بانک ملت که کارت هوشمند بود و طبیعتاً یه استاندارد ای ام وی می‌خواست. منتها بعدش رشد سریعی که اتفاق افتاد پروژه رو به تعویق انداخت. من حالا دنبال مقصر نمیگردم، ولی واقعیت میتونست این زودتر هم اتفاق بیفته. تا اینکه بحث موبایل پیش اومد، قبل از اینکه بحث موبایل پیش بیاد بحث EMV فقط میتونست روی سمارت کارت ها پیاده بشه. از هر جنبه که نگاه میکردیم در طول این شاید 12 سالی که بحث EMV مطرح بود، نکته اصلی این بود که آیا میارزه با توجه به حجم زیاد کارت مگنتیک صادر شده و با توجه به خروج ارزی که برای سمارت کارت وجود داره ما به اون سمت حرکت بکنیم یا نه، که میرسه به سوال اصلی شما که چرا نوپین رو ما در نظر نمیگیریم. ببینید، یک مختصات ویژه در ایران وجود داره که در سایر کشورها وجود نداره و اون ریسک منیجمنت رو بسیار سخت میکنه. در ایران اکثر کارت ها، اکثر مطلق کارت ها، کارت های دبیت هستن و به سپرده اشخاص متصلن، بنابراین مدیریت ریسک این خیلی حساس تره تا کارت های اعتباری که شما یه اعتبار مشخص و یه اندازه مشخصی داری و در مقابل سرقت هم از طریق کلیم صورت حساب محافظت میشید. توی دنیا اکثریت کارت ها به صورت اعتباری مورد استفاده قرار میگیره، بنابراین از روز اولش هم نوپین بوده، با یه شماره کارت کارشو انجام میداده و اگر از کارتتون دزدیده میشد یا مورد سوء استفاده قرار میگرفت، شما تو صورت حساب میتونستید کلیم بکنید و اون مواردی که خرید نکرده بودید یا احتمالاً کارتتون مورد سوء استفاده قرار گرفته بود و خط بزنید و بانک هم از شما توی صورت حساب کسر میکرد. بنابراین این تفاوت دبیت و کردیت در کشور ما و سایر کشورها به شدت تفاوت ایجاد کرده در روی کردی که برای ریسک منیجمنت باید در نظر گرفته بشه و اینکه ریسک اتصال به سپرده بسیار بالاتر از ریسک کارت اعتباری است. کارت اعتباری به دلایل مختلف، به هزار دلیل، در کشور ما پا نگرفته که خودش یه بحث مفصلی رو میطلبه که چرا، ولی اگر بخوایم با همین کارت دبیت کار رو جلو ببریم، به نظر من خود ریسک منیجمنت چالش اصلیه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب حکیمی. آقای طبری، در حالی که اکثر کسب و کارها نیم نگاهی و شاید بشه گفت تمام نگاهی به تجارت الکترونیکی و پرداخت‌های درون برنامه‌ای دارند، آیا این روش مورد اقبال قرار خواهد گرفت از سوی کسب و کارها؟
واقعیت اینه که من فکر میکنم که استقبالش برمیگرده به همون عرضی که دفعه قبل کردم، اینکه ما چقدر با یو ایکس خوبی را روبرو بشویم، چقدر امکان تونایز وجود داره و چه امکانی رو برای این میذارن که چه میزانش نوپین پرداخت بشه، چه میزانش با پین پرداخت بشه و چقدر دست اپلیکیشن ها بازه برای تونن از این بستر استفاده کنن. به هر حال اگر پرداخت در اون برنامه ایم بدن، پی اس پی ها میتوانن که و بانک ها میتونن ماژول هایی رو اون بذارن که امکاناتی رو اون اضافه کنن و جذابیت استفاده از اون ماژول ها یا پرداخت در اون برنامه اونا رو فراهم کنن. من اگه بخوایم این رو بگیم که ما چقدر از پرداخت در برنامه تحت اینترنت از اون استفاده میکنیم، یعنی در قالب چهار فاکتور اصلی، این چیزی که دمو شده بیشتر با رمز یکه و بیشتر موضوع حضوری رو داره حل میکنه. غیر حضوریش که خب اون بحث QR و کیف پول و MPG و این داستان هاست که خیلی به این قسمت مرتبط نمیشه و به نظرم این دوتا مقوله جداست. اگه پرداخت در برنامه‌ای رو منظورتون برنامه موبایلی است که خب وضعیتش مشخصه، از 4 فاکتور اصلی باید استفاده بشه و این مدلی که امروز این سری دمو شده بر روی NFC enable بودنش بیشتر بحث حضوریست و خیلی شاید مفهوم پرداختن برنامه‌ای به این مفهوم نذاره، جز این که بخوایم بگیم که بیزینس های رو اون شکل خواهد گرفت که حتی حضوری رو هم تبدیل کنه به از حضوری به عنوان پرداخت در اون برنامه استفاده بشه، که بازم عرض میکنم برمیگرده به دستور عملی که بانک مرکزی میده و چقدر انعطاف ایجاد میکنه تا بتوان بیزینس رو این تعریف کرد و دست PSP ها و بانک ها چقدر بازه برای اینکه طبق الزامات امنیتی عمل کنن و سرویس ها رو اضافه کنن. من فکر میکنم اگر یه خورده منعطف نگاه کنیم با احتساب همه امکانات امنیتیش، این موضوع هر چقدر هم UI UX مشکل سختی داشته باشه آروم آروم جاشو باز خواهد کرد و همه چی وابسته خواهد بود به سرویس هایی که پشت سیستم داده میشه.
مرسی، متشکرم آقای طبری عزیز از توضیحی که دادید. من فقط چون داریم نزدیک به انتهای
من یه نکته بگم در این خصوص.
آره حتما.
ببینید من فرصت اصلی رو اتفاقا تو پرداخت غیر حضوری دارم میبینم. اگر ما امکان توکنایز کردن رو به توی برنامه‌های موبایلی داشته باشیم و از رمز اول هم استفاده بکنیم یا از کلان تراکنش نوپین استفاده بکنیم، توی بحث تجارت الکترونیک یو ایکس بهتری خواهیم داشت برای پیمنت. و من احساس میکنم که اگر رگولاتور و بقیه دوستانی که توی این پروژه زحمت کشیدن به این موضوع توجه بکنن که استفاده از امکانات جدید و توکنایزیشن رو برای پرداختهایی در اون برنامه‌های موبایل با رمز اول فراهم بکنن، به نظر من یه سهولتی توی پرداختهای تجارت الکترونیکی اتفاق میفته و پیشبینی من این هستش که پرداختهای تجارت الکترونیکی به تدریج اهمیتی معادل پرداختهای حضوریتون پیدا خواهند کرد، مخصوصا با این بحث کرونایی که اتفاق افتاده. یک رشد عجیبی توی بحثای تجارت الکترونیک اتفاق افتاده که بعد از کرونا هم کاهش پیدا نخواهد کرد و ادامه خواهد داشت. بنابراین سهولت در پرداخت به نظر من یکی از امتیازات مهمیه که میشه بهش توجه کرد.
مرسی از توضیحی که دایی دایی حکیمی عزیز، ممنونم. ما تقریبا به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای سیفی عزیز معاون شرکت خدمات انفورماتیک هم شنونده برنامه ما هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون. از همینجا چنان چه تمایل داشته باشن اگر ما توی بس جای چیزی رو کم گفتیم یا زیاد گفتیم، خوشحال میشیم ایشونم توضیحاتشون رو بشنویم. خب آقای حکیمان، تقریبا ماه پایانی سالی، معمولا به ماه آخر که میرسیم در مورد سالهای بعدم صحبت میکنیم، حالا سال بعد یا سالهای بعد. به عنوان آخرین سال از حضرت عالی، بنده حضرت عالی رو به عنوان یه استراتژیست توی صنعت میدونم و میشناسم، فکر میکنید چه تصویری از آینده کسب و کار پرداخت الکترونیک تو سالهای پیش رو میتونیم ترسیم کنیم؟ اولا آیا این وضعیت موجود با دگرگونی خاصی روبرو خواهد شد در آینده یا خیر؟ خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ببینید من پاسخ سوال شما رو چه خود قبل‌تر دادم، من تا الان بیشتر روش تاکید میکنم. ببینید حرکت کلی جامعه ما به سمت پرداختای تجارت الکترونیکیه، یعنی پرداختای حضوری ما اگر نگیم رو به محو شدنه، اما سهم حداقل برابری پیدا میکنن سر این قضیه که علت اصلیش هم کروناست. بدونید کرونا یک درایور اصلی بوده برای اینکه تجارت الکترونیک رشد بی سابقه ای رو تجربه بکنه و وقتی که مردم وارد حوزه تجارت الکترونیکی میشن، راه برگشت دیگه وجود نداره که پرداخت حضوری اتفاق بیفته. از این نظر اینکه شما استاندارد EMV رو استفاده بکنید، انگار وارد یک دریایی میشید، وارد یک محیطی میشید که امکانات خیلی بیشتری قرار میده برای شما برای اینکه انعطاف داشته باشید توی روش پرداخت. به نظر من چند تا رکن اساسی مهمه که تو سال آینده باید مد نظر قرار بگیره. یکی این که بحث UX رو با نظر بانک و نظر PSP و حتی نظرسنجی از مردم جلو ببریم، یعنی اینجوری نباشه که در یک جمع محدودی تصمیم گیری بشه راجع به موضوعی که تمام مردم باش درگیرن. بنابراین من به نظرم میرسه این بحث بسیار مهمیه که باید با مشارکت همه تدوین بشه و اجرایی بشه. نکته دوم این هستش که از فرصتهایی که ایمبی فراهم میکنه فقط توی پرداخته حضوری استفاده نشه. پرداخته تجارت الکترونیکی و اندازه پرداخته حضوری مهم هستن و بنابراین میشه از اون امکانات برای پرداخته تجارت الکترونیکی هم استفاده کرد. نکته بعدی تراکنش های نوپینه و ریسک منیجمنته. این پارامترهای تنظیمی ریسک منیجمنت توی نحوه استقبال مردم از روش جدید پرداخت خیلی مهمه و اصل داستان این هستش که ما همون جوری که در خارج از کشور در واقع اختیاری به بانک‌ها و مشتری داریم که این پارامترها رو تنظیم بکنن، ما به اون سمت حرکت نکنیم که با یه دستورالعمل پارامترها رو تنظیم بکنیم و بعد تغییر دادن این دستورالعمل به سالها و ماه‌های بعد موکول بشه. این رو از همین اول به اختیار بانک‌ها و مردم قرار بدیم به خاطر اینکه اونها به بیزینس نزدیکترن و تجربه بهتری رو میتونن برای مردم در مقام بیارن. خیلی ممنون.
متشکرم از شما جناب حکیمی عزیز. اگر موضوع پایانی یا نکته برای جمع‌بندی هست خواهش میکنم بفرمایید و در انتها با شنوندگان هم خداحافظی بفرمایید. ممنون میشم.
من عرضم رو در واقع جمع‌بندی کردم سال قبلی. خیلی ممنونم از شما چون موضوع بسیار جالبی بود و به نظرم باید خیلی باز میشد که ابعادش برای همه بازیگران صنعت مشخص میشد. من خیلی متشکرم از هم شما هم همه شنوندگان عزیز که وقتشون رو روز جمعه گذاشتن و خدمت های افتادم عرض میکنم که تلافی تمام روزایی که در واقع این میزه گرد به زمان اضافه کشیده میشد رو امروز در آوردن.
آره دقیقا. من میخواستم بگم به خودمون و مهمانو تبریک بگیم، اولین برنامه یه که ما داریم تو روی یک ساعت و نیم جمعش میکنیم.
بله مختصر و مفید.
دقیقا.
خیلی متشکرم از شما جناب حکیمی. جناب طبری نکته پایانی حضرت عالی رو هم میشنویم و بعد از جمع‌بندی خواهش میکنم با شنوندگان هم خداحافظی بفرمایید.
ضمن تشکر، منم تا حد زیادی عرایزی که کردم جمع‌بندی هم توی سوالاتتون بود. تشکر میکنم از این برنامه که ابعاد این موضوع مطرح شد و مطمئنا دوستان بانک مرکزی و جناب آقای سیفی که فهمش میکنید عضو برنامه هستن اینا شنیدن و دغدغه‌ها رو باخبر شدن و تصمیم گیری در تدوین دستورالعمل‌ها براشون یه خود راحت‌تر خواهد بود و با ملاحظات بیشتر. ممنون از این بابت و متشکرم که این فضا رو ایجاد کردید. متشکرم
از شما و حضور گرمتون. جناب آقای افتاده در خدمت شما هستیم و نکته پایانی حضرت عالی رو هم میشنویم.
خواهش می‌کنم. من مثل همیشه در انتها بازم تشکر کنم از مهمانان عزیز و گرانقدر و شنوندگان عزیزمون که ما رو دنبال کردن تو روز تعطیل، ولی بازم تأکید میکنم لطفاً 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 مدیران در حوزه دولت بدونن که مردم ولی نعمت مان و ما اگر پاسخ بدیم به ابهامات موجود جلوی هر گونه شایعه رو میتونیم بگیریم، میتونیم با دادن اطلاعات دقیق درست جلوی هدر رفت منابع رو، حالا چه شرکت های خصوصی چه شرکت هایی که از بیت المال دارن افتضاح میکنند رو بگیریم. خواهشم اینه دوستان و مدیرانی که شنونده برنامه ما هستن باز هم پیام ما رو به دوستان حوزه بانک مرکزی برسونن که واقعا به هیچ عنوان ما مشکل شخصی با هیچ عزیزی نداریم. اگر امروز داریم یه مقدار تندتر از گذشته 40 برنامه گذشته داریم صحبت میکنیم، واقعیتش اینه که خود ما هم دلسرد شدیم از اینکه چرا واقعا نباید یک مدیر دولتی یا یک شرکتی که در جایگاه حاکمیتی قرار گرفته چرا نباید بیاد اطلاعات دقیق و شفافی تو همین موضوع خاصی که امروز صحبت کردیم، نه چیز سیاسی داشت نه به کسی قرار بود بپردازیم که عامل عقب رفت و پس رفت موش وضعیت صنعت تو این کشور مقصر کسی خاص هستید، کسی خاصی است. ما دنبال مقصر نیستیم دیگه، اینکه بخوایم الان بگیم تقصیر گردن کی بود خیلی وقت ازش گذشتیم دیگه، وقت واسه طلب کردن نداریم و باید بریم رو به چشم‌انداز آینده بهتر. امروز هم که یه خبر خوب اومد که گویا، حالا البته که من حقم برای دوستان اونور خیلی قائل نیستم، آقای بایدن هم گفتن که مکانیزم ماشه رو قراره که لغو بفرمان، دستشون هم درد نکنه، چیزی که حق ما بوده و اونا حق نداشتن رو الان صحبت تصدیل میکنن که قراره برش داره. ولی خب خبر امیدوار کننده ای بود که انشالله توی حوزه سیاست خارجی هم ما بتونیم یه توفیقاتی رو حاصل کنیم، وضعیت کشور وضعیت موجود خارج بشه. مرسی از شما خانم بحری که مثل هر هفته کنار ما بودید و از زحماتی و خدمت شما میدید. من پر حرفی نمی کنم. مرسی از عزیزان، خدا نگهدار همتون، تنتون سلامت باشه. خدمت شما هستیم خانم بحری، بفرمایید.
خیلی متشکرم. من هم در انتها مجددا از مدیران شرکت به پرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. امیدوارم این شرکت بتونه جایگاه خودش رو روز به روز در بین شرکت‌های برتر پرداخت دنیا ارتقا بده. امیدوارم امروز هم تونسته باشیم در این میزگرد جذاب و البته مختصر و مفید با حضور آقایان ناصر حکیمی، مشاور مدیرعامل بانک تجارت، و پیمان منعم تبری، مدیرعامل شرکت ایرانکیش، به ابهامات و چالش‌های پیرامون آینده پرداخت موبایلی در ایران پاسخ مناسب داده باشیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلی همیشگیشون تشکر میکنم. خواهش میکنم این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی بکنید و حتما ما رو از نظرات سازندتون بهره‌مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
من تفنگی شدم رو به نبودن هایت، رو به یک پنجره در جمعیت تنهایت. فکر کردم که خودم را به تو نزدیک کنم، نزدیک کنم، بی هوا بین دو ابروی تو شلیک کنم، شلیک کنم. خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهنه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد. خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، در نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد. از دلم دور شدی، فکر تو آمد به سرم، خواب میبینمت، از خواب نباید بپرم، خواب پرواز تو با نام یه خیسی در مشت، تو نباشی غم این عصر مرا خواهد کشت. اصل تلخی که به جز خاطره‌ای قرمز نیست، عصر تلخی که به جز ترس خدا حافظ نیست، یک دراهیست که از گریه به دریا برسم، به تو تنها برسم، یا به تو تنها برسم. خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهنه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد. خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، در نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد،
حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد.